آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در مجله صبحگاهی سه‌شنبه 9 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. مارگریت تیچر نخست وزیر سابق بریتانیا روز دوشنبه در سن 87 سالگی از سکته قلب درگذشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که فعالان تظاهرات اعتراضی نزد سفارت امریکا بازداشت شدند و طبق قانون به مأموریت کشانده می شوند و حکومت سوریه به کارشناسان سازمان ملل اجازه نداده است تا وارد خاک این کشور شوند. تفصیل خبرها. مارگریت تیچر نخست وزیر سابق بریتانیا روز دوشنبه در سن 87 سالگی از سکته قلب درگذشت. نخست وزیر سابق بریتانیا با لقب بانوی آهنین اعتراف شده است. مارگریت تیچر در خانواده مارگریت هیلدا روبرت اتاری خاکسار به دنیا آمده بود که به گفته خودش عملگرایی، جدیت و دینداری از معیارهای اصلی آن بود. مارگریت جوان با سعی خیش با بخش کیمیای دانشگاه معتبر آکسفورد داخل شد و در آنجا هنری حاضر جوابی و سخنرانی در مظهر آن را یاد گرفت. تفصیلات را درباره شخصیت تیچر در ادامه برنامه می شنوید. رمضان رحیمو وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به خبرگزاری ایترتس گفته است که فعالان تظاهرات اعتراضی نزد سفارتخانه آمریکا در دوشنبه و نزد بنای نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان بازداشت شده اند و طبق قانون به مسئولیت کشانده می شوند. این تظاهرات روز جمعه گذشته در شهر دوشنبه بر ضد رهایی عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان از بازداشتگاه در کیو اوکراین برگزار شد. آقای رحیموف گفته است که این دو تظاهرات غیر قانونی بود و به زودی کارمندان نهادهای انتظامی تاجیکستان از آن پیشگیری کردند تا ترتیبات جمعیتی خلل‌دار نشود. حکومت سوریه به کارشناسان سازمان ملل متحد اجازه نداده است تا وارد خاک این کشور شوند و به معلومات درباره استفاده از اسلحه هسته‌ای بر ضد شورشیان رسیدگی انجام دهند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجه سوریه گفته می شود که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به ناظران سازمان ملل پیشنهاد کرده است تا آنها در سراسر خاک سوریه به تحقیق مشغول شوند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان را بعد از حادثه در دوچرخه سواری در انتالیای ترکیه به شفاخانه انتقال دادند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری گرجستان میگوید که چنین پیش آمد با ساکاشویلی روز یکشنبه رخ داده است. با گفته پزشکان هنگام افتادن از دوچرخه پیوند شانه و قفس سینه از سه جا شکسته است و آنها وایرا جراحی کرده اند. همه ملاقات های رئیس جمهوری گرجستان که باید روز دوشنبه انجام می گرفت برای مدت با تأخیر افتاده است. سخنگوی ساکاشویلی گفته است که رئیس جمهور باید روزی سه‌شنبه قبل از بازگشتش به گرجستان با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه ملاقات کند. ساکاشویلی برای بازدیدی سه روزه روز شنبه به ترکیه سفر کرده بود. مرکز ضد تروریسم کشورهای مستقلی مشترک المنافع گفته است که 2000 نفر تروریست را جستجو میکند. در این باره خبرگزاری تنگری نیوز قزاقستان از نام جنرال اندری نوویکوف رئیس این مرکز خبر داده است. این مرکز در قزاقستان جای گرفته است. نوویکوف گفته است که مرکز مذکور در این کار به کشورهای عضو کمک میکند و حالا در دست آنها فهرست 2000 تروریست موجود است. اما وی نگفته است که تروریست ها شهروندان کدام کشورها می باشند. آناتولی فومنگو معاون رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است که وقتهای اخیر نسبت به سالهای پیش شماره بیشتری مهاجران کاری به روسیه می آیند. با گفته وی نسبت به سالهای 2010، 2011 و 2012 ورود مهاجران کاری به روسیه افزایش یافته است. وی به روزنامه نگاران گفت که حالا در روسیه تقریبا 10.5 میلیون مهاجر کاری به سر می برد. از آنها 2.5 میلیون شهروندان ازبکستان، 1.1 میلیون از تاجیکستان، بیشتر از 500 هزار نفر از قرقیزستان، 1.3 میلیون از اوکراین و بیشتر از 500 هزار نفر شهروندان مولداو بودند. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی میتوانید خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هاتبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
همچنان برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در سامانه رادیوی آزادی می توانید پیدا کنید، بشنوید، بخونید و حتی نوارهای ویدیو را تماشا کنید. و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما می کنم. سابق سروزیر بریتانیا بانوی آهنین مارگارت تچر درگذشت. محاکمه فعالان بدخشانی در دادگاه عالی تاجیکستان آغاز یافت. در قرقیزستان پدافیل‌ها را اخته خواند کرد و دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان چمپیونت افتصال را افتتاح نمودند. روز دوشنبه سابق سروزیر بریتانیا مارگارت تچر که با نام بانوی آهنین معروف بوده اساسگذار نسل نوی سیاستمداران انگلیس به شمار می رود در سن 87 سالگی از سکته قلب درگذشت. همکارمان طاهر سفر کارنامه خانم تچر را به یاد می آورد.
مارگارت تچر که با اراده آهنینش در از بین بردن دیوار آهنین نیز نقش زیاد داشت در سن 87 سالگی درگذشت. او در خانواده مارگارت هیلدا روبرت اتاری خاکسار به دنیا آمده بود که به گفته خودش عملگرایی جدیت و دینداری از معیارهای اصلی آن خانواده بود. مارگارت جوان با سعی خویش به بخش کیمیایی دانشگاه معتبر آکسفورد شامل شد و در آنجا بود که هنر حاضر جوابی و سخنرانی در مظهر عام را یاد گرفت. او که از طرفداران حزب محافظه‌کار بریتانیا بود، پس از دو تلاش بی‌نتیجه سال 1959 به پارلمان راه یافت و به تدریج تا به زینه‌های بالای این حزب رسید. او به حد سیاستمدار قوی شد که سال 1975 جای ادوارد هز رئیس حزب محافظه‌کار را گرفت و 4 سال بعد در سال 1979 نخست وزیر بریتانیا شد. تا آن سال هیچ زن به این مقام بلند در کشورش نرسیده بود. در عهد خود تچر لجام حرکت‌های کارگری را که به حرف‌های سه حکومت قبلی بریتانیا گوش نمی‌دادند کشید و فعالیت آنها را بر اساس قانون محدود کرد. مارگارت تچر که می‌گفت انسان مستقل را نباید جامعه از حرکت باز دارد، اقتصاد بازرگانی را در کشورش احیا کرد، زیرا به اندیشه او حکومت با دخالت زیاد به اقتصاد مردم را تنبل کرده بود. به اندیشه مارگارت تچر کاهش مقررات دولتی، کم کردن مالیات، فراهم کردن شرایط برای صاحب‌کاری روحیه انسان و امیدواری آنها را بالا می برد. این سیاست های او یک اندازه بحث برانگیز هم بود، چون که به اقتصاد بریتانیا جان تازه بخشید، ولی تفاوت میان فقیر و ثروتمندان و مشکلات اجتماعی را عمیق تر کرد. همکاری نزدیک مارگارت تچر با رونالد ریگن رئیس جمهوری سابق آمریکا در سالهای 80 حرکت جهانی را بر راه انداخت که هدفش بازار آزاد، خصوصی گردانی و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. عین زمان سیاست هر دو مخالفت قاطعانه با نظام کمونیستی بود. مارگارت تچر یک زمان در برای سیاست های خود و رونالد ریگان چنین گفته بود:
هر دوی ما وقتی در کشورهایمون به قدرت رسیدیم به یک چیز اعتقاد داشتیم، اما هر دو دیدیم که کشورهایمون مهارت و استعداد نهفته خود را استفاده نمی کنند. روحیه امریکا افتاده بود. شما شاهد حادثه وحشتناک گروگانگیری در ایران شده بودید و امریکا حال خوبی نداشت، روحیه اش افتاده بود. در بریتانیا ما زمستان بی‌ثبات داشتیم، تظاهرات و مثل اینها. همین گونه برای هر دوی ما سوال مطرح بود: ما چگونه این کشورهای خود را از بدبینی بیرون کرده به افتخار برسانیم؟ ما چگونه صاحبکاری را براه اندازیم؟ چگونه میتوانیم آنها را متحرک و علاقمند کنیم که هم برای هدفهای خود و هم تمام جهان خدمت کنند؟
بعدی در اتحادیه شوروی سابق به اثر قدرت آمدن میخائیل گورباچوف در سال 1985 او در همان سال به بریتانیا رفت و با تیچر ملاقات کرد. از خانم تیچر درباره گورباچوف این عباره در یاد مانده است که گفته بود او مردی است که میتواند همراهش کار کند. اما مسئله مناسبات بریتانیا به اروپا و در داخل اتحادیه اروپا سبب سقوط او در حکومت شد. تیچر چندان میل همکاری با اروپا نداشت و همیشه همکاری و رابطه های زیچ با آمریکا را برتری میداد. با وجود آنکه همکارانش با تیچر هم عقیده بودند، اما نظرهای او را نسبت به اروپا بیش از حد افراطی میدانستند و او را در نهایت به نفقه فرستادند. اما از کار مشترک تیچر و ریگن تنها حاصل شیرین باقی نمانده است. گفته می شود که کاهش بیش از حد مقررات در نظام بانکی که هر دو پیش گرفتند یک سبب بحران مالی سال 2007 است که اقتصاد جهان را به رکود انداخت. بار اول مارگارت تیچر سال 2002 با سکته دل و دیگر بیماری ها گرفتار شد. در سالهای پیریش همچنین از زوال عقل و یا بیماری جنون رنج میکشید.
در گذشت سابق سروزیر بریتانیا مارگارت تیچر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه دیمان اشوروف و شری کرم خدایف را آغاز نمود. دو نفر یاد شده با تشکیل گروه جنایی نقش در بی‌ترتیبی های تابستان سال گذشته در شهر خاروق و یک ایده جنایت های وزنین متهم می شوند. اما به قول خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد، وکیل مدافع آنها طلب کرده است که محاکمه در خاروق صورت گیرد.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده دیمان اشوروف و شریک کرم خدایف را پشت درهای بسته آغاز کرد. در روز اول مرافعه وکیل دفاع و نزدیکان عیبدار شوندگان از شیوه برگزاری مرافعه اعتراض کردند. شهرت قدرتوف وکیل دفاع دیمان اشوروف میگوید در روز اول نارضایتی خود را از نوحه برگزاری مرافعه اعلان داشت.
با درخواست اویدیون که همه جنایاتی که زیر حمایت من با اون گناهگار دونسته میشود از طرف محکمه تفت شد در خروغی ولایت مختار کوسن بدخشان صادر شدن مرافعه سیاد یعنی در سود شهر خروغ زنده شود پیشنهاد کرده شد اما از طرف سود آن هم رد کرده شد.
نوریدین رسولوف دادرس دادگاه عالی در آغاز مرافعه دادگاهی اعلان داشت که عیبدار کننده دولتی در سیمای دادستانی کلی تاجیکستان دیمان اشوروف ساکن شهر خروغ را از روی 6 ماده کدکس جنایی 187 تشکیل سازمان جنایی 188 به ترتیبی های 247 قلابی 328 استفاده از زوراوری علیه نماینده حکومت 340 تهیه اسناد قلبکی و 365 فرار از تفتیشات متهم میکند. دادستانی کل ساکن دیگر شهر خاروق سرور سازمان حزب نهضت اسلامی در این شهر شریک کرم خدایف را طبق 4 بند کدکس جنایی به تشکیل سازمان جنایی به ترتیبی های عموی نگهداری غیرقانونی سلاح و استفاده از زوراوری علیه نماینده حکومت عیبدار کرده است. وکیل قدرتوف می افزاید 73 جبر دیده علیه عیبدار شوندگان به تفتیشات جلب شدند که 12 نفر آنها شاهد شمرده می شوند. به قول او جبر دیده ها همان سرباز و افسران حکومتی اند که در بدخشان زخمی شدند و هم والدین سربازانی که فرزند خود را در این ناامنی ها از دست دادند. زیبا محمد نظر و مادر دیمان اشوروف که ضمن نامه به پرزیدنت تاجیکستان قضیه پسرش را سیاسی عنوان کرده بود میگوید با بیانات این شاهد و جبر دیده ها باور ندارد.
شاهدان او جبر دیدگان 73 نفر امروز بر سر اینو آوردن. من نمیدونم که با کدام قانون امروز امون جبر دیدگان رو بر سر امین بچه های عیبدار شونده آوردن. من نمیدونم. من خوش میکنم که به من معلوم کنن که اینو چه خیلی جبری دیده هستم و چخیل ویو اونجا دیده هستم که امین بچه و پسروی ویو رو زده هستم.
در همین حال هیچ یک از نمایندگان مقامات شرح نمی دهند که چرا پرونده این دو نفر مشترک بررسی می شود. شریک کرم خدایف سرور سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خاروق هنوز ماه ایول سال گذشته هنگام حوادث بدخشان بازداشت شده بود. دیمان اشوروف نیز ماه اوگوست سال گذشته بازداشت شد اما هنگام تفتیشات از آشیانه سیوم بینای ریاست کارهای داخلی بدخشان خود را به پایان انداخته پس از چند به چین فرار کرد و ما ماه ینور از آنجا به دوشنبه استرداد شد. عملیات ضد گروه های مسلح که ماه ایول سال 2012 در بدخشان در پی کشته شدن عبدالله نظروف سرور ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در این ولایت راه اندازی شد. بنا به اطلاع رسمی 12 سرباز و افسر حکومتی و 30 عضو گروه های مسلح از جمله امام نظروف رهبری غیر رسمی بدخشان کشته شدند. تعداد بازداشت شدگان از جمله این گروه ها را مقامات حکومتی بیش از 40 نفر اعلان داشته بودند. پرونده دیمان اشوروف و شیری کرم خدایف دومین پرونده است که به حوادث بدخشان ربط دارد. تا به حال دادگاه دو نفر، عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف، برادر و راننده طالب ایامبکوف، از فرماندهان پیشین مخالفان در بدخشان را در کشتار ژنرال عبدالله نظروف مجرم شناخته، آنها را به 17 و 16 سال حبس محکوم کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محاکمه دیمان اشوروف و شیر کرم خدایف در دادگاه عالی تاجیکستان. در ادامه مجله خبری گزارش های داریم درباره ارزیابی امکان اخته پدوفیل ها در قرقیزستان و منع فعالیت 8 کارخانه خودساخت استحصال روغن در ختلان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. پارلمان قرقیزستان لایحه قانونی را بررسی می کند که اخته خیمیاوی پدوفیل ها یعنی افراد مسئول تجاوز به ناموس کودکان را مد نظر دارد. چون این اقدام به خاطر جلوگیری از تکرار این نوع جنایت در بعضی ممالک دیگر هم وجود دارد، ولی حامیان حقوق از این مجازات نگران می باشند. موضوع را همکارمان خیرامانی بقازاده پیگیری کرده است.
وکیلان پارلمان قرقیزستان لایحه قانونی را بحث دارند که اخته کیمیایی افراد محکوم به جرم تجاوز به ناموس کودکان و یا کوشش تجاوز به ناموس کودکان را مد نظر دارد. یکی در ممالک عالم اخته کیمیایی یا جراحی پدوفیل ها و یا خود افراد مسئول تجاوز به ناموس کودکان را جاری نموده، تاکید میکنند که این اقدام با هدف حمایت جامعه از تجاوزگران جنسی قبول شده است. در همین حال بعضی حامیان حقوق این اقدام را محدود نمودن آزادی های انسانی ارزیابی میکنند. اخته کیمیایی تبابت افراد با دواهای ضد اندروگنی را در بر میگیرد. این قبیل دواها میزان تستوسترون را کاهش داده خواهش های شهوانی مرد را از بین میبرد. در کشورهای مولدوا، پولش، روسیه، کره جنوبی و یکی در ایالت های امریکا معالجه کیمیایی افراد مسئول به تجاوز به ناموس کودکان اجباری است. در بعضی کشورهای اروپای غربی چون این نوع معالجه داوطلبانه بوده، سالانه به تخمینا 4,500 دلار برابر می شود. طبیب روانشناس پیتر هاوکسون سالهای طولانی در دانیه ایفای وظیفه کرده است و می گوید
معالجه تجاوزگران جنسی زیر نظارت دقیق جریان میگیرد. اگر آنها در وقت معین در نزد پلیس حاضر نشوند، آنها را دستگیر میکنند. این توبت به واسطه همکاری زیچی طبیبان، پلیس و محبوسان امکان پذیر است و این سیستم خوب عمل میکند.
بر پای پیشنهاد قانونگذاران قرقیز معالجه پدوفیل ها داوطلبانه است، ولی در مقابل آن مجازات آنها سبکتر نخواهد بود. ماه گذشته قرائت اولی این لایحه دایر شد و اگر بعد قرائت سوم هم آن دستگیری یا بعد پرزیدنت قرقیزستان آن را امضا کند، در این کشور اخته کیمیایی پدوفیل ها قانونی خواهد شد. وکیل مردمی تورسونبوی باقیرولو میگوید این قانون برای کاهش تجاوز به ناموس کودکان یاری میرساند.
بر پایه طرحی پیشنهاد شده قبل از اخته خیمیاوی نظر فرد پرسیده می شود، سپس کمیسیون طبی وضع صحتی و روانی او را معاینه کرده خلاصه اش را مطرح می کند. همین طریق این قانون در مقایسه با قانون های همسان کشورهای دیگر به شردوستی بیشتر دارد.
مگی مالونه از سازمان مدافع حقوق بشری امنستی اینترنشنال که مقرش در لندن است میگوید اخته کیمیایی باید داوطلبانه باشد ولی نه مجازات. مثل او شمار زیادی روانشناسان میگویند که اخته کیمیایی باید بخشی از معالجه پدوفیل ها به شمار رود که همراه با آن جاری نمودن رژیم کاری ضرور است. در همین حال بعضی کشورها به مانند آلمان و جمهوری چک اخته جراحی پدافیل ها را نیز روا میبینند. شورای اروپا اخته جراحی جوری در این دو کشور را پس زدن شرف انسانی و معیوب نمودن انسان نامیده است. روانشناسی چیخ مارتین هولی میگوید که 100 تا جاوزگر با ناموس که در این کشور اخته جراحی را پشت سر کردند در نهایت دیگر هیچگاه به جنایت جنسی دست نزدند.
بحث مجازات پدافیل ها در قرقیزستان.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ولی یک شنونده ما با نام علیم خان از اسفره توسط سکایپ پرسیده است. اقتباس میارم. سلام رادیوی آزادی، میخواستم پرسم که برای چی از خارجه همه سفرها به دوشنبه میشوند و خلاص؟ یعنی مثال به خوجند تنها از روسیه تیاره هست، از یکان گوشه دنیا دیگر نیست. و سوال دومم، برای چی تاجیکستان پرواز کردن ارزشش رو خیلی بلند است؟ کمی خطا دارد ولی این خطای متنی او هست نه از من. مثال از استانبول به تایلند رفت و آمد همگی 800 دلار است و از دوشنبه به استانبول 1100. سوال علیم خان را به لالا کنجای و سخنگوی شرکت تاجیکر مطرح نمودیم. او چنین گفت:
یو کمتر موقعی است کلایتر از برای ارتیتوی خطایر زیاده از این مثال به دوشنبه اونایی که از خوریگه می آین اصلا مثال دوشنبه گفته می آین. اگر طلبگور باشد چرا نیه برای شرکت هواپیمایی ارتیتوی خطایر اگر مسافر باشد منفیت نوک است، در کجایی که نباشد اگر برای اون شرایط باشد، اگر برای اون مسافر باشد، برای اینکه امون خطایر بر ضرر شرکت نباشد.
در سامانه آزادی پاسخ به سوال این شنونده رادیو آزادی پره نشر شده است و در آن همچنان درباره دو خطسیر نوی پرواز از خوجند به شهرهای آسیای مرکزی بیشکک و المعتا هم انتشار شده است که آن را می توانید در شکل مفصل در سامانه ما پیدا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اداره تاجیکستان در ولایت ختلان فعالیت 8 کارخانه استحصال روغن پخته را منع کرده است. با گفتی مقامات روغنی که در این مؤسسه های خود ساخت برآورده می‌شود به معیار مطابق نبوده است. خبرنگار رادیو آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده در این باره گزارش می‌دهد.
مقامات ولایتی ختلان را فعالیت تعداد از کارخانه های استحصال روغن پخته نگران کرده است. اگر 16 کارخانه فعال تولید روغن پخته در ولایت ختلان سالانه کمتر از 1.5 هزار تن روغن استحصال کرده باشند، حجم استحصال روغن در کارخانه های خصوصی به 10 هزار تن رسیده است. از 82 هزار تن پنبه دانه در یک سال اخیر تنها 16 هزار تن آن در کارخانه های روغن براری رسمی کار کرد شده است. بناهن شرکت تاجیکستان میگوید که روغنی تولید شده در این کارخانه ها با طلبات معیارهای دولتی جوابگو نبوده باعث افزایش بیماری های جگر، چشم و دیگر عضو ها میگردد. اسکر علی صاحب نظرف معاون رئیس اداره تاجیکستان در ولایت ختلان ضمن تصدیق این خبر گفت تنها در یک سال اخیر فعالیت 8 عدد سیخ و کارخانه خودساخت استحصال روغنی پخته در جنوب تاجیکستان منع کرده شده است، اما این رقم نهایی که نیست.
نه به طلبات جوابگو هستند، نه اجازت فعالیت کردن دارن. اینا کارخانه غیر خانه ایمو و خید نمیگیریم. وظیفه ما فقط فعالیت وای من کردن. سال گذشته زیاده از 6 تا بود، این سال علاقه دوتا. اینا موقتا کار میکنند در همون دوره که چیگید استحصال میشود، این کارخانه فعالیت میکنند. دویم کاری اساسی این کارخانه استحصال شبانه هست. شبانه ما قانون قدی حقوقی درآمدن با چی سیخ باشد چی کارخونه باشد ما حقوقی درآمدن نداریم.
جناب صاحب نظر افزود که فعلا دادستانی ولایت ختلان همچ همچنین روی دو پرونده جنایتی کار میکند که نیز مربوط به تاسیس کارخانه های غیر قانونی تولید روغن پخته بودند. ولایت ختلان از پخته و پنبه‌دانه بای بوده، سیخ‌های خودساختی تولید روغن پخته با مؤسسانش درآمد مالی قابل ملاحظه می‌آورد. از این رو شماره چنین کارگاه ها غیر قابل شمارش بوده، فعالیتشان گاهی پنهان از چشم مقامات ناظر میماند. این هم در حالی است که ساکنان محلی میگویند هرچند قیمت روغن پخته در بازار ارزان است، صفت آن خوب نیست و استعمال این روغن رنگش سیاه و ناپاک به سلامتیشان اثر کرده است.
نکی ایجا بو ایجا چیکار میکنن؟ ممکن کار کنن چیکار کنن؟ اینا بو بیا نظارت کنن.
خوزی در این شرایط وابشه تا زندگی و انداز خیلی خشن است.
در شرایط این روزا از همه محصولات، از همه چیزی سیر محصول، هرچند که سیر غذا هم باشد، نرخ نوا با شرایط این روزا موافق نیست. در حقیقت بعضن شخصانی هستند که معده کسلی دارند، یا اینکه شخصانی که با کسلی جگر گرفتار هستند، همین روغن استعمال کردن با آنها هم ضرر دارد.
در همین حال نمایندگان مردمی در مجلس وکیلان ولایت ختلان از مقامات دولتی خواستند که کل سیخ‌های خودساخت استحصال روغن بسته شوند. با توجه به اینکه روغن تولید کرده این کارگاه‌ها به سلامتی زیان داشته، استفاده آن در تهیه غذا ممکن نیست، از مرکز تاجیک استاندارد در ولایت ختلان تقاضا شده است که یکجا با شبکه‌های برقی جنوبی برای محو سیخ‌های خودساخت اقدام کنند. با ادعای وکیلان مردمی، چنین سیخ‌ها در نواحی جلال الدین رومی، باختر، وخش و جلیکول بیشتر عرضه هستی کرده محصولات غیر استانداردی تولید میکنند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
منع استحصال روغن پست صفت پخته در مؤسسه های خودساخت ولایت ختلان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
هفته روان 11 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان چمپیونات امسال را شروع نمودند. درباره دور اول این مسابقه شارح نرزالله لطیف گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شروع شد. در مسابقه امسال 11 دسته در دو دوره رقابت میکنند. در دوره اولی مسابقه دسته خیر وحدت بر تیم نوی لیگ عالی پنچری ناحیه جلال الدین رومی با حساب 2-0 و تیم ریگر تدزی ترسونزاده بر دسته خوجند خوجند با حساب 1-0 پیروز شدند. سه بازی دیگر میانی دسته های استقلال دوشنبه و وخش قرغان‌تپه، پروازی بابا جان غفوروف و CSKA پامیر دوشنبه، انرژتیک دوشنبه و استرافشانی استرافشان با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافتند. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم وخش درباره بازی دستش با تیم استقلال بر رادیوی آزادی چنین گفت:
بازیگران ما بسیار جوان است، بعد از 10 روز از تیاری ما پرابلم ها بسیار است در کمانده، لیکن بچه ها در میدان نقص بازی کردند.
هم صحبت دیگری ما شهرت شمسیف سرمربی تیم استرافشان از بازی دستش در سفر با تیم انرژتیک اظهار خوشحالی کرده گفت:
گفتنیم که بازی نهایتاً وزنین بود. بازیگران که ممنتوی بسیار داشتند، هم کمانده انرژتیک و هم کمانده استرافشان، جا گفتن در کار که بسیار دروازه‌بان بازی خوب کرد.
تنها دسته روشنی کلوب قهرمانی فعلی تاجیکستان از بازی دوری اولی مسابقه قهرمانی کشور آزاد بود. در واقع روشن در دوری چهارمی مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 9 آوریل در شهر خوجند با تیم القدسیه کویت رقابت میکند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در بازی سوم و آخرینش در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در نیپال بر تیم افغانستان با حساب 2-1 پیروز شد. منتخب تاجیکستان با 7 امتیاز در گروه سی مقام اول را کسب کرد و به مرحله نهایی مسابقه راه یافت. در همین حال مسابقه در سه گروه به انجام رسیده است. بجز منتخب تاجیکستان، دسته های عراق از گروه A و عربستان سعودی از گروه B به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میانی نورسان که سال 2014 برگزار می شود راحت گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را بعد پخش یک پاره موسیقی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی تقدیم می